على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلب پنجم این بود که آیا تمجید و مدح و ثناء قاضی یا عامل مصداق رشوه هست و از این باب حرام است یا نه؟ انظار رو اشاره کردیم، وارد تحقیق در مسئله شدیم، به اینجا رسیدیم که تارتن رشوه قولی عرفاً یه امتیاز محسوب میشه، آن هم امتیازی که کن در عرف ارزش داره. در این صورت به نظر ما موضوعا رشوه صدق میکنه، لذا حکم و حرمت هم داره از باب رشوه. مثال زدیم، مثلا به قاضی میگه یک گزارشی از جناب عالی و عمل کرده عدالت گونه شما من جمع میکنم در صدا و سیما یا فلان روزنامه، اینو پخش میکنم به شرطی که فلان حکم رو برای من بده. خب اینجا این رشوه قولیست، حالا کتابتی هم مثل قولیه دیگه، توجه دارید، لا فرق بینا، و یعد و یک امتیاز، یک امتیازی هم هست که عرف برش ارزش قائله. یک صفحه روزنامه، یک دقیقه صدا و سیما، اینا ارزش داره. یبذل به ازایی مالون، لذا اخذ و عطا صدق میکنه، رشوه است و حکمش هم حرمت. لکن به اینجا رسیدیم، بعضی از موارد هست مدح و ثناء لفظی قاضی یا کتبی قاضی به این شکل نیست که یک امتیاز محسوب بشه عرفاً. حالا میاد دست قاضی رو میبوسه، میاد شروع میکنه در یه مجلسی تعریف کردن از قاضی. آیا این گونه مدح و ثناء قاضی عامل یعد رشوتن، تا بگیم مصداق رشوه است و گفتنش حرامه چون مصداق رشوه است. در این صورت اخیر ما اطلاق رشوه رو بر این عمل تردید درش داریم. ول وجه فیه این است که به لغت که مراجعه می کنیم درست بعضی از لغتها به شکلی رشوه رو معنا می کنن که اطلاق شامل این رشوه قولی هم میشه. مثلا سبب یا تسبب شیئی برای رسیدن به مقصود، طبق این بیان چیزی رو واسطه کنه برای اینکه به مقصودش برسه. خب اینجا میتونه کسی ادعا کنه که این قول رو واسطه کرده است تا به مقصودش برسه، لذا بگیم رشوه است. ولی در بعضی از لغت‌ها جملاتی آمده که شمولش رشوه قولی رو از نظر لغت تأمله. مثلا اون لغاتی که چنین معنا میکنه رشوه رو، میگه الراشی من یعت الذی یعینه علی الباطل و المرتشی الاخذ. میخواد رشوه رو معنا کنه، میگه راشی آن کسی است که چیزی میدهد به مرتشی تا مثلا حکم به باطل کنه و مرتشی او را اخذ میکنه. تأمل ما اینه که بر این گونه مدحها و ثناهای قولی اعطا و اخذ صدق نمیکنه. اعطا شیئا الراشی، المرتشی اخذه، مرتشی او رو گرفت. خب رشوه قولی اگه امتیاز باشه، بله، صورت قبلی اخذ و عطا صدق میکنه. ولی این رشوه قولی صورت اخیر اعطا و اخذ برش صدق نمی کنه. چی؟ یعنی مثلا مشترک بین دو معناست، این مصداق او رو بیان کرده، اونی که ابن فارس گفته اصل اینی که بقیه میگن درست نیست، اینا یک مصداق رو فقط بیان کردن، اینا تردیده بر ما، نمیدونیم واقعا این لغویین مصداق رو بیان کردن او یا نه، این اصلا ظهور رشوه اینه. حالا ادله رم دقت کنید بعد گوش میکنم حرفتونه. مراجعه به ادله هم این تردید رو بیشتر میکنه. ببینید ما دو طایفه روایت داشتیم که برای حرمت رشوه بالاخره به این دو طایفه تمسک کردیم. یک طایفه الرشا فی الحکم بود، در اون روایات دقت کنید روایات چی میگفت؟ روایات میگفت اکله مصحت یعنی چه؟ یهود نهی شدن از این که صحت رو بخورن، تصرف کنن در چیزی که صحت است. وقت روایات میگفت از سحت و رشا فی الحکم، سحت یعنی رشوه در حکم. خب ظاهر این طائفه این است که رشوه یک چیزیست که طرف درش تصرف میکنه، لذا میگن آقای مرتشی تصرف نکن، تصرفت حرام است، این اکل سحته. خب ظاهر این روایات این است که یا پوله یا امتیازه یا عمله یا منفعته. و آقای قاضی میگن این فعل منفعت عین امتیازی که داری بابت رشوه میگیری، این تصرف درش نکن، حرام است. خب رشوه قولی اینجوریه، یعنی میتونیم بگیم مصداق اکله مصحته. طایفه دوم هم اطلاقاتی بود که ما فی الجمله استفاضش قبول کردیم، لعن الله الراشی والمرتشی ومن بینهما یمشی. به نظر ما این طائفه هم شمولش رشوه قولی رو فیه تأمل. چرا؟ فرض در این روایت اینه که راشیست مرتشیست و من بینهما یمشیست، یعنی یک کسی که دستی رو میگیره میاره پیش اون آقا، اینجوری میگه، میگه آقا بیا، وصل میکنه این رو به آن در بحث رشوه. گاهی تو بعضی از توضیحات آمده ینقص و یستزید، یا اینجا این کمه بیشتر بده، یا به قاضی میگه آقا این زیاده کمترش کن. مطلب ما این است آیا میتوانیم ادعا کنیم رشوه قولی به این معنای اخیر؟ این روایات شاملش میشه. چرا؟ روشن شاملش میشه، ولی همه بحث اینه که آخر این من بین اوما یمشی یه قرینیته، که یعنی یه چیزیست که صلاحیت اینو داره.
مواردی که صلاحیت داره باید
موارد نداره. خب همون مواردی که نداره چی میخواید بگید؟ صلاحیت نداره دیگه. نمیخوایم بگیم خارجی نیست، هست، نیست. لذا اگه جای رشوه ای بود من بین اما یمشی نبود رشوه نیست. یه حرف اصلا نمیخوایم بزنیم ما. بله. لذا عرضمون اینه لو شککنا، حالا حرف آقا محفوظ، ولی لو شککنا، شک کردیم، بالاخره بر این مدح قولی به این طریق حضرت آیت الله گفتن، قاضی عادل گفتن، آقای قاضی خدا خیر ده، چقدر تو آدم عادلی هستی؟ آیا واقعا یستق علیه انه موضوعا رشوت و نملا؟ خب اگه شک کردیم، حالا بعدا هم اشاره میکنیم شبهه موضوعیه تحریمیه اصالت الحل جاریه، دقت کنید، نعم گاهی عناوین دیگری هست غیر از عنوان رشوه که سبب حرمت میشه. مثلا اگه احتمال عقلاییست که آقای قاضی تحت تأثیر قرار بگیره، بعضی آدم ها دیدید همچی به مریداشون اعتماد کامل دارن، از بس اون آقا آمده و تعریف و تمجید و دستبوسی و غیره، چنون اعتماد کامل داره که هرچی بگه عمل میکنه. اگه واقعا اعتماد عقلایی میده که ممکنه قاضی تحت تأثیر قرار بگیره، تضییع حق دیگری کنه یا حکم به باطل کنه، خب اینجا قبلا اشاره کردیم مقدمه تضییع حق دیگری حرام است، مقدمه حکم به باطل حرام است. اما اگر واقعا این امور نباشه یا نمیدونیم هست یا نه، شک کنیم انه رشوت و نملا، ما نتونستیم احراز کنیم مطلبی رو که سید صاحب عروه علل اطلاق میگن، یستفاد و از کلام صاحب جواهر که بالاخره این ممکنه رشوه باشه یا الحاق به رشوه باشه مطلقا. لذا فی بعض صور عناوین دیگه برش صدق میکنه حرامه، اما اگه اون عناوین صدق نکنه آیا میتونیم بگیم رشوه است یا ملحق به رشوه است حکمم؟ ما تأمل داریم. ببینید قصد فی الجمله دخیله، ولی این که آیا عرض کردیم قصد در جای دیگه ممکنه دخیل باشه یا ظهور عرفی دخیله یا هر دو دخیله، این هم ممکنه یه جا اشاره کنیم، ولی بس این آیا تعریف رشوه صدق میکنه یا نه؟ آیا تنها قصد که ملاک نیست که، اون نکات دیگه هم در کنارش هست، اگه اخذ و عطا باشه اخذ و عطا برای صدق نمی کنه. اگر ما گفتیم ادله، اون طایفه اول اکل سحت مسلم نیست، طایفه دوم شک داشته باشیم صدق می کنه یا نه، این تردید باشه بالاخره در شبهه موضوعیه اصالت الحل جاریه، نمیتونیم بگیم. حالا قصد فایده نداره، قصد تنها عرض کردیم اون قصدی مثلا ملاکه که اخذ عطا درش باشه، بس اینه در لغت اگر گفتیم احتمال اینه، چون لغویین در این زمینه دو گروه هن دیگه، بله در اصل این که قاضی و غیر قاضی غالبشون یه جوری علل اطلاق میگن، اما این که به این شکلم این مد هم یست و علیه رشوه، این مشکل. نکته بعدی ببرمونید، چرا دیگه؟ نه تصرف اونجا معناش امتیازه، این روشنه، یه امتیازیست که یرجع الیه، این امتیازی که یرجع الیه عرفن بالاخره یه امتیازه، لذا اون جاها رو میگیم بله عیبی نداره یه چیز اخذ و عطا صدق کنه مثلا، اما اینجا اخذ و عطا نه. حالا اگه تنقیه منات رو کسی قبول کنه بگه منات رشوه همون قصد آلا یعقوبیانم اشاره میکرد که کنه اگر به هر چی که با این قصد باشه بشه رشوتون، از کجا اینا؟ اینا یا باید از روایات استفاده بشه یا از لغت. نه از روایات استفاده میشه نه از لغت. تنقیه مناتم تأمله، ما تأمل داریم بالاخره. و نکته بعدی این است که آیا وظیفه سامع نسبت به این مدح‌ها و ثناها چیست؟ یه بس مهم نیست، هم جنبه اخلاقی داره و هم گاهی جنبه حکمی داره. آقای قاضی تو محکمه نشسته، اونم شروع کرده به تعریف کردن. آقای عامل رفته به اداره کل شروع میکنه از این مدیر و عدالتش رو نمیدونم، این که عدل علی اینجا محکم است و چنین است و از یه حرفا داره میگه، اونم میشنوه گاهی کیفم میکنه یا فرقی نداره، همه جاها بالاخره. آیا سامع و شنونده آقای قاضی یا عامل وظیفه‌ای دارد نسبت به این تمدیح و ثنا یا وظیفه‌ای ندارد؟ یا وظیفه‌اش اینه تو دلش قن آب بشه بگه بیشترم بگو هنوز کم گفتی؟ چیه وظیفه‌اش؟ ندیدم کسی متعرض این مسئله بشه الا مرحوم آشتیانی در کتاب القضاشون. ایشون در کتاب القضا مطلبی دارن که این مطلب رو اشاره کنیم بعد ببینیم میشه بهش ملتزم شد یا نه. بحثی دارن آیا هدیه دادن به قاضی حکمش چیست، که ما میرسیم در یکی از مسائل از بعضی کلمات استفاده میشود هدیه به قاضی رشوه است مطلقا. آیا رشوه یه رشوه نیست؟ اگرم رشوه نیست بازم دلیل داریم مطلقا به قاضی نباید هدیه داد، یا به عامل، به مسئول کشوری نباید هدیه بده کسی، او هم نباید قبول کنه مثلا. این رو بحثش خواهیم داشت. فعلا مرحوم آشتیانی ابتدا این بحث رو مطرح میکنن، آیا قبول هدیه از سوی قاضی درسته یا نه. خب بحث میکنن، اون در جای خودش ما هم متعرض میشیم ذیل مطلب خودش. بعد این نکته رو اضافه میکنن، عبارتشونه ببینید: و اما سائر تعارفات الفعلیه و القولیه که مدح القاضی و الثناء علی و المبادره الى حوائجه و اظهار و تبجیله و تعظیمه و نحو ذالک. هدیه را مثلا مشکل قبول بتونه قبول کنه. خب این سایر تعارفات فعلی و قولی چجوریه وضعش؟ مدح قاضی، ثناء بر او، اظهار تبجیل و تعظیم و نحو ذلک، فالحق هو جواز و قبولها للاصل مضافن الى سیرت المستمرت الى زمان الائمه، بل النبی صلی الله علیه و آله و سلم الکاشفت عن تقریر الحجت علیها. خب عبارتشون به جمله روشنه. اگه ما درست این قسمت فهمیده باشیم، مقصود ایشون اینه آیا هدیه گرفتن قاضی ممکنه مشکل داشته باشه، لکن آیا مدح قاضی، تبجیل قاضی، تعظیم او، ثناء بر او، عکس العمل نشون بده یا قبول کنه؟ اب نداره، بالاخره بگه اون هر کاره. میفهمن ظاهر اینه که قبول اینا اشکال نداره. حالا قبول اینجا یعنی بشنوه دیگه، بشینه، بلا قبول دیگه ای نیست دیگه، قبول بشنوه، مثلا تعبیر بنده از کیفم بکنه. دو تا دلیل میارن برش، جواز قبول هدایای قولی در حقیقت. مثالم میزنن مدح و ثنا و تبجیل و حالا قضا مرحوم آشتیانی رو نگاه کنید ببینید همین مقصود یا یه توجیه میشه کرد عبارت ایشون رو. دو تا دلیل میارن، یک میفرمان للاصل، ممکنه اصل رو اینجوری معنا کنیم که آقای قاضی شک داره آیا این قولها رشوه است یا رشوه نیست، که اگه رشوه باشه قبولش حرامه، باید عکس العمل نشون بده. شک داره، شبه موضوعیه تحریمیه است، اصالت الحل جاریه، لذا بگه اشکال نداره. دلیل دومی که ایشون ادعا میکنن سیره مستمره در زمان ائمه معصومین، بلکه این سیره اتصال به زمان پیغمبرم داره. عرض ما این است که این مطلب عجیب از مرحوم آشتیان. این مطلب عجیب از ایشون. اما تمسک به اصل، الاصل دلیل حیث لا دلیل. ما اگه دلیل داشته باشیم برای اینکه این کار حداقل در بعضی مواردش درست نیست، نمیتونیم به اصل تمسک کنیم، که حالا توضیح میده. و اما ادعای سیره مستمره در زمان ائمه، اگه مقصودشون این است که نسبت به خود نبی گرامی اسلام یا اهل بیت عصمت و طهارت می آمدن مدح می کردن، ثنا می کردن، تبجیل و تعظیم می کردن، با اونها هیچی نمی گفتن، اگه مقصود از این سیره این است، عرضمون به ایشون اینه قیاس معصوم به غیر معصوم در این زمینه قابل گفتنه. نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت انسانهای کاملی هستند که هر چه ما مدح کنیم، هر چه ثنا کنیم اونا رو، ما ذره‌ای به واقعیت وجودی اونا نمیتونیم برسیم. بله فرزدق وقتی هشام در مکه جریان پیش آمد و 16 تا از منابع اهل سنت هم می نویسند و اون مرد شامی بلند شد و گفت هشام من هذا الذي يهابه الناس هذه المهابه، تو خواستی بری حجر رو ببوسی مردم نگذاشتن، این محافظین دور تو ارتشیا و لشکر و عمرا دور تو، مردم اعتنا نکردن، این کیه تک و تنها آمد کوچه باز کردن، در هر شوتی نه تنها حجر رو میبوسه نه تنها لمس میکنه بلکه میبوسه حجر رو. من هذا الذي يهابه الناس هذه المهابه. هشام گفت لا اعرفه. فرزدق بلند شد گفت لکنی اعرفه، من میشناسمش. اون اشعار بلند رو، یا سائلی این حل الجود والکرم عندي بیان اذا طلابها قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وتأته بل بيت يعرفه بل حل بل حرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك لا أعرف بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يقضي حياء ويقضى من مهابته ولا يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعما. بله اونو هرچی گفته بشه، حالا در محضرم باشه هیچ عیبی نداره، اعتقادمون اینه که تمام کمالات بشریت در اینا جمعه، لذا در محضر خودشونم اینا گفته بشه، نه احتمال تأثیر در جهاتیه نه مشکلی برای نفوس اونا پیش میاد، مقام اونها به حدیست که در این زیارت در این اذن دخول غیر معروفی که آشق عباس قومی در مفاتیح داره که اذن دخول جالبیست، یه جملش اینه اللهم اجعل ارواحنا تحن الى مواطع اقدامهم، خدایا ما نهایت فضیلتی که برای خودمون متصوره ارواحنا تحن الى مواطع اقدامهم، این روح ما بتونه گردش کنه در اطراف قدمگاهشون و کسب فیض کنه از قدمگاه این معصومی. اینا درست این سیره بوده مسلم، در محضرشون هم می آمدن می گفتن، لکن آیا قیاس غیر معصوم به معصوم، اگه سیره مقصود اینه ما بگیم چون برای این انسانهای کامل اینا گفتن عیبی نداشت برای دیگران هم همینه، خب اونا تحت تأثیر قرار نمی گرفتن، اونا قند تو دلشون آب نمی شد، این احتمالات نبود، نسبت به بقیه هم همینه واقعا. و اگه مقصودتون این است که سیره به این معناست که سیره مستمره بوده است که مردم در زمان معصومین مسئولین رو، قاضی رو، حاکم رو، عامل رو تنبیح میکردن، مدح میکردن، ثنا میکردن، ائمه هم سکوت میکردن، این سکوت از کجا؟ ما ادله مانعه داریم. شما ببینید روایاتی داریم تحت این عنوان الاطراء قبیح، کلمه اطراء در زبان عربی معناش اینه مدح شخص تجاهه یا المدح الكثير للشخص، کسی رو در مقابلش مدح کنیم یا مدح کثیر کنیم کسی رو، این رو بهش میگن اعتراض. این روایات رو ببینید، حالا هم ببینیم عکس العمل شنونده باید چه باشه و هم گوینده چه جوریست. هر دو نکته اینجا توجه کنید. نسبت به شنونده این روایات رو ببینید، ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القدرت و سکر العلم و سکر المدح و سکر الشباب، فإن لكل ذلك رياحا خبيثة تسلب العقل و تستخف الوقار. از سکر مدح بپرهیزید. معلوم میشه این مدح یه مسلی برای انسان میاره، غطا میکشه رو عقل انسان، هی تعریف کنن تمجید کنن. سکر مدح، حالا سکر علم هم همینه، با تناه ببریم به خدا از اینا. یا ببینید عهدنامه مالک اشتر که حالا سندش و اعتبارش رو بعدن در یکی از مباحث بررسی میکنیم. وَلْيَكُنْ أَبْغَضُ أَهْلِكَ وَوُزَرَائِكَ إِلَيْكَ أَكْثَرُهُمْ لَكَ اِطْرَاعًا بِمَا فَعَلْتَ. این دستور حضرت امیر، ابغض اهل و وزرائت، او همکارانی که باید دشمنشون بداری، او قوم و خیشایی که باید دشمنشون بداری، اکثرهم لک اطراعن به ما فعلت. اون کسانی هن که میان به خاطر کارایی که انجام دادی اطراعت میکنن، مدحت میکنن. این سند معتبر، دلالت تمام. ابغض اهلک الیک اکثرهم اطراعا لک بما فعلت. عجب کار خوبی انجام دادی. از بس میگن گاهی بنده خودم باورش میشه، ما در جلسات با مسئولین گاهی جامعه مدرسین جاهای دیگه هنوز بسم الله رو شروع نکرده شروع میکنه، من این کارو کردم. حالا کارهایی که هزار یک نقصم درشه، خیلی روشن اینقدر بین آقا گفتن که این کار تو خیلی عالی بوده، فوق العاده بوده، یه بیچاره باورش شده. خب اینا اگه همچه سیره ای باشه، اینا مانع از این سیره نیست. ولی یکن ابغض الخلق الیک ابغض اهلک و وزرائک الیک اکثرهم لک اطراعا بما فعلت او تزیینا لک بغیر ما فعلت. گاهی کاری را انجام نداده، اونقدر میگن تو عجب کار خوبی کردی، همچی تزیین میکنن غیر ما فعله او رو، کی فکر میکنه این کارم کرده. ما خیلی دیدیم، حالا نمیدونم شما هم دیدید برخورد کردید یا نه، گزارشات تلویزیونی غیره از مسئولین گاهی حرفایی میزنن، دیدید یا ندیدید. ایاک و الاعجاب به نفس که و ثقه به ما یعجب و که منها و حب الاطراء، ایاک و حب الاطراء فان ذلک من اوسط فرص شیطان فی نفسه. آیا این گونه روایات مانع از این سیره می شود یا نه؟ حالا می رسیم. خب حالا وقت گذشت، ما ادامه می دیم این بحث رو، یه مقدار ببینیم اطراء در چه مواردی ممکنه حرام باشه، مختصر دیگه، در چه مواردی مبغوضه، ممکنه به حد و حرمت نرسه، و کسی که می شنوه آیا وظیفه داره که در مقابل این اعتراض بایسته یا نه؟ مختصر اشاره به بحث خواهیم کرد و تمام میکنیم بحث رو. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. مستثنیات اعتراض را اشاره میکنیم، بعضی موارد تخصصا از تحت اعتراض خارجه، بعضی موارد اعتراض اولی تخصیص خورده، اینا رو هم خیلی مختصر اشاره میکنیم ولو تمام الکلام در فقه الاخلاق باید بررسی بشه. بفرمایید. اصلا تخصصا اعتراض نیست نسبت به ائمه، اشاره میکنیم یکی از موارد نمادهای شریعت هستن، اسوه ها هستن، الگوها هستن، این الگوها اگه صفاتشون بیان بشه سبب اقتداء بیشتر مردم به اینا میشه. اصلا تخصصا خارجه، بعضی موارد داریم استثناء شده، اطرال من تعلمت من، حالا میگیم ممکنه بعضی موارد استثناء تخصیص باشه اما بعضی موارد تخصصا خارجه. حالا اطراء نسبت به نمادها، مراجع، نمیدونم ولی یه فقی، بزرگانی که بالاخره اینا الگو برای مردم هستن، خصوصیاتشونو برای مردم بیان کنیم، اینا چه آخره بالاخره. حالا میگیم به خاطر اینکه این واقعیت رو داره بیان میکنه، جهت این نیست که او خوشش بیاد، جهت این است که الگو میشه برای دیگران، دیگران بشناسن. بله دیگه، ملاک همین میگیم حالا انشاءالله باش. بله ملاک، ملاک آخر میشه، لذا اصلا اعتراض نیست.
بخونید
متن، بخونید متن
که از مرحوم باشتی همین خوندید، این شبهه که اونجا مطرح میشه یا از باب شبهه مفهومی فکر نمیشه، از جا شبهه سفیه فکر نمی کنم بشه برش شبهه مصداقی قرارش بدید. یعنی اینکه ما یا شک داریم تو معنای رشوه که شامل میشه این مورد، و یا شک داریم در مورد
اینکه حکم مصداقی یا شبهه حکمی است یا نیست،
میشه از باب شبهه سفیه نه از باب شبهه مصداقی.
نه دیگه این نمیشه دیگه. چه جور؟ حالا فرض کنید اون چه الان اینجا هست، اون چه اینجا هست، مدح می کند آقای مخاصم یا متخاصم قاضی رو. خب قاضی شک داره آیا این مدح مصداق رشوه است یا نه؟
شکش از چه بابه؟ از بابه اینه که به معنای رشوه باستش مشخص.
بله دیگه ممکنه از این باب باشه،
شبه مفهومیه.
خیلی خوب، خب باشه، وظیفه چیه اینجا؟
عرضم همینه، اگر بردین از باب از باب شبه مفهومیه کردید یا از باب شبه یه صدقیه کردید، وظیفه یه رفت شبه باشاره. ولی دوزی که شما فرمودید شبه رو کردید شبه مصداقیه،
چطور مصداقیه؟
رفتش رو کردید از باب،
نمیدونیم آیا شارع مقدس، ببینید نمیدونیم آیا لغتن یا شرعن بر مدح القاضی رشوه صدق میکنه یا نه، وظیفه چیه اینجا به نظر شما؟ خب دیگه قاضی حل یا براعت، هر جور تعبیر کردید. خب حالا آقای چیز، حالا ایشون میفرماید ما نگفتیم شبه مصداقی است، شما دارید بگید شبه مصداقی است، ما میخوایم بگیم یعنی نمیدونه آیا رشوتون شرعن هم غیر رشوته یا لغتن. بالاخره خب حالا متن رو بخونید.
جلسه 53
بله
فرمودن اذیت اشاره مالیات اقوال حرام یا آثار مالیات اقوال حرام رو اثبات کرده، یعنی اندشاره فعل حرام نه مالیات دارد نه قرض شرعی در انجامش بوده. لذا اگر فردی برای تغنی در روز شنبه اجیر شده بود و فرد دیگر او را روز شنبه حبس کرد و نتوانست ثنا بکند، این حالا میگذرد. از جهت دیگر معاوضه بر فعلی که نزد شارع مالیات ندارد و قرض مشروع بر آن تعلق نمیگیرد از نظر شارع معاوضه سفهی است. بعد گفتی نتیجه این که آنانی که معاوضه صفحهی رو باطل میدانن بحثتی که کلن برده روی معاوضه صفحهی رو
خیلی اونجا در اون بحث من الان به اینجا رفت شیه.
وقتی که شما میاد اینو مالیات ازش داخل میکنی به جایی که بحث ببره روی معاوضه صفحهی، اولا بحث ببره روی عکس مال به بازه، یعنی عوض بدون معوض میشه.
فقط مالیاتش به ساقط، ما گفتیم ما از آقای خویی نقل کردیم،
از آقای خویی هم معتذر معوض
قبول کردیم. نه نه همینجا اکل بال به باطل داریم بحثمون،
مثلا مانند مرحوم
در همین بحث اون مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در بحث کنونی
مرحوم شیخ و دل یه بحث دیگه
مطرح خب نداره. ولی چی جواب دادیم؟
ما
گفتیم شما میگید اکل مال به باطله، ما گفتیم آقا بعضی از مساج شما میگید بگید اکل مال به باطله اینجا، درسته؟
خب این مصداق هم که
خب. این مصداق الان چجوری گفتیم ما؟
شما گفتیم فقط معامله سفری رو مطرح کردیم بعد فرمودین آقای
اونجا شیخنا در این مصداق هم چی نگفتیم ما اصلا اسم معامله سفری رو
تو رشوه
رو بحث
رشوه که بحث نگردیم که
رشوه به غیر مالی
بله
اومدید توی اون مصداقی که اون شخص حکم به باطل میخواد بده بعد معامله سفری رو مطرح
فرمودید. نه ما یادم نمیاد حالا متن ما الان از کجا؟ اگه همین بحث رشوه یه
من همین انتقال همین شما بحث
نمیدونم ببینید من یادم نیست صفحه گفته باشم
یه بحث توی یه مصداق دیگه شما عکس مال به باطل رو مطرح فرمودید من همین رو عرض میکنم میگم همونجور که تو اون مصداق عکس مال به باطل رو فرمودین و به شکل اشکال کرده بحث دیده یه غیر معوضه رو تو این مصداق هم بعد همون بحث عکس مال به باطل
رو نداره. اگر کسی عکس مال به باطل بگوید ما میگیم بعض مصادیقش ممکنه اصلا بس عکل مال به باطل نباشه مثل هدیه ممکنه رشوه در پوشش هدیه باشه هدیه تملیک مجانیه لذا اصلا عکل مال به باطل اشکال نداره ات نداره حال زین اینم میگفتیم همون حال کلام حال کلام عمل که تکرار نمیشه ولی من یادم نمیاد بس صفحه معزالی دوستان حالا ببینن صوتم ببینن من یادم نمیاد معذالک ببینید
در بحث 53
متن 53 کی جلسه 53 کی
دیگه نوه
حال شما خوبه کار کامپیوتری نه بابا نمیشه اصلا ما بس صفحه مطرح نکردیم امسان یادم نمیاد نبوده حالا نمیدونه
توی 9401 بوده قبلا آدرس داده بودن توی تحقیر آدرس داده بودن به سالای قرد آقای خویی رو
بله چون میگم ما بس صفحه اینجا مطرح نکردیم علا ایه حال هر جا اگر در بحث رشوه تمسک به عکل مال به باطل بشود پاسخ این است که در بعضی مصادیق اگه معاوضه باشه بین رشوه و اون عمل اگه معاوضه قصد معاوضه داره خب چیزی نیست اون عمل حرامه شارع مالیت برش قائل نشده میشه عکل مال به باطل. اما ممکنه همینجا همون اشکال به شیخ اینجا هم وارده ممکنه آقا کسی در پوشش هدیه مطرح کنه هدیه که عوض نداره که بگید چون عوض نداره عکل مال به باطل همه جا همین جاریه ببرمایید حالا آقا بله
رشوه قولی این بنده خدا یه
چیزی
رو بگه ولی قاضی هم این
رو
به عنوان مثلا اخذ بکنه و ترتیب اثر بهش بده اینجا الان نمیشه
اگه ترتیب اثر داد اون همون عطا اخذ نیست ولی ترتیب اثر هست خب اگه ترتیب اثر بود اون میشه مقدمه ی حکم به باطل یا چنین یا از اون بابها یا از اون بابها. اما اگر فرض کنید همه بحث ما در بعضی موارد به این شکل میگیره فرض کنید قاضی داره حکم به حق میخواد بده این آها میگه جناب آیت الله حضرت آقای قاضی چقدر تو عادلی چقدر چنینی چقدر چنانی قاضی هم حکم بالحق قاضی هم حکم به حق کرد. خب ببینید آیا در این مورد میتونیم بگیم رشوه است و قوله حرامه؟
خب اینجا رو میگیم نه.
خب اینجا رو میگیم نه بسیار
نه. ولی اون تیکه خب. که واقعا ترتیب اثر میده و تغییر عمل کرد
خب اونجا که ترتیب اثر میده دلیل دیگه بر حرمت داریم اون دلیل دیگه بر حرمت میشه مقدمه حکم به باطل. در اون موارد به نظر ما موضوعا نه ما در خصوص اون موردی که باز حکم به باطل بکنه قاضی تحت تأثیر این قرار بگیره حالا آقای رحمانی آقایون هی میگفتن تنقیه منات ممکنه در خصوص اون موردم کسی تنقیه منات قبول کنه یعنی اینجوری بگوید ضمن این که مقدمه باطله ضمن این که مقدمه ظلم است کسی اینجوری بگوید آقا ملاک در رشوه این است که قاضی یه چیزی بگیرد رشوه اینه میگید قاضی یه چیزی بگیرد که در حکمش تأثیر داشته باشد و اینجا قاضی یه چیزی شنیده در حکمش تأثیر داره این شنیدن قیاساً علی الاخذه در حکم اخذه در این صورت هم ممکنه کسی این حرفو بزنه ولی ما یه کمی تأمل داریم
تو
همین جاش هم میگیم دلیل داریم دیگه ما یه حرفا چون همه نگرانی در این باب قیاس های حالا بذارید تو اصول دیگه بحث بیشتر کنیم یک اشکالاتی که به بعضی از تنقیح منات ها وارد مطرح کنیم ببینیم سرگاهی به کجا میزنه. بله خواهش میکنم. چرا؟ ما دقت کنید چرا؟ ما گفتیم دو مورد، یکی مقدمه ظلم، یکی هم بررسی نکردیم، اشاره کردیم حکم به باطل موبقاتش، تعلیلی که در بعضی از روایات ازش استفاده می شود، مقدمه حکم به باطل هم مبغوض شارعه، به بغض نفسی. لذا در این دو مورد بغض هست، مقدمیت سبب بغض شرعی می شود. خب گفتیم ببینید ظاهر این روایت اینه که رشوه در جایی تصور میشه که بالقوه من بین هما یمشی باشه، در این مورد مد حسن من بین هما یمشی معنا نداره دیگه، حرفمون اینه. کجا مصداقه؟ روایت داره که انه میخواد بگه لعن الله الراشی و المرتشی و من بین هما یمشی، یعنی میخواد بگه بالقوه رشوه جاییست که من بین هما یمشی هم درش فرض میشه. لذا در مدح من بین هما یمشی معنا نداره. حال درسته بعضی از آقایون گفتن دستشه بگیره ببرد منزل قاضی مثلا، چون قاضی را نمیده کسی رو، دستشه ببره بگیره ببره اونجا برای که وقت اونجا مدح کنه قاضی رو. مثال شبهه ما قویست. اطراء، بله همون تملق اشاره میکنیم در جنبندیمون. ما دو تا سه تا عنوان داریم اینجا، این دو سه تا عنوان باید در فقه الاخلاق ملاحظه بشه. یکی عنوان تملق، یکی عنوان اطراء. ببینید تملق و اطراء و اینا رو ملاک ذکر میکنیم براش و اشاره میکنیم جلسه بعد. خیلی مختصر، اطراء تارتن یا تملق کسرت المدح هست، اما به کذب منتهی نمیشه. اگر به کذب منتهی نشود بر کراهتش دلیل داریم، اما بر حرمتش به نظر ما دلیل نداریم. اینا جای خودش باید خیلی بررسی بشه. بله اگر اطراء مدح و تملق کذب بود، خیلی جا اینجوریه، اگر کذب بود اشاره میکنیم جلسه بعد، گفتنش برای آقا حرامه چون کذبه. و جالب شنونده هم اگر اطمینان داشته باشه کذب است، یعنی میدونه که این قلبه، گاهی بعضی عوام اعتقاد دارن نسبت به بعضیا، با پشت سرشم میبینه کفشام جلو پاش جوب میشه، اعتقاد داره، او دروغ نمیگه، عقیده داره نسبت به این آقا، حالا او بس آخره. اما مواردی داریم دروغه، یعنی روشنه که داره دروغ میگه. خب اونجا که دروغ میگه، حرفمون با مرحوم آشتیانی اینه، شما میگید قبول اشکال نداره، بابا مگه از باب نهی از منکر نباید جلو منکر رو بگیره؟ نباید بگه آقا دروغ نگو، خلاف نگو، چرا یه حرفو میزنی؟ چی؟ ایبی نداره. ما میخوایم بگیم اطراء ممکنه اینجور باشه ممکنه اونجور باشه. اطراء، خب اگر اطراء بود مدح بود به این عنوان، اطراء بود به این عنوان، تمجید قاضی بود به این عنوان، میتونیم بگیم اما مدح القاضی و تمجیده فیجوز قبوله. نمیتونیم بگیم یجوز قبوله مطلقا دیم با تفصیل بدیم. یعنی چی تفصیل بدیم؟
قاضی هم که شعار اهمیت داره، خیلی الان روایات هم راجع به قاضی، قاضی در حکم، بالاخره این حاجی بالاخره تو دعوا رو بیاد فیصله بده و این قولی کسی که بیاد بهش صحبتی بکنه آقا در اون حکم و تأثیر داشته باشه، ولو چیزی هم نیست واقعا، ولی خب این قول اون طرف واقعا مؤثر در حکم اوه. آقا رفیقشه، آشنای، یه مقام بالایی، کسی اون یک سفارشی میکنه، هیچ مال این وسط رد و بدل نمیشه. در قاضی و غیر قاضی یک تفصیل
فرقی نداره. نه اطراء بالاخره عنوان اطراء، نه عنوان اطراء، نه کجا، اگر واقعا احتمال اغلایی تأثیر بدیم با جلوش بگیره. اما اگر صرف الاطراء باشه، اگه در حکم قاضی هم تأثیر نداره، قاضی هم آدم کار کرده یه نفسیست مثل ما نیست که تا تعریف کنن خودمونو فراموش کنیم، قاضی آدم یه خیلی خودساخته یه تأثیر درش نداره، خب اطراء هم میکنه، اطراءش هم کذب نیست. ما دلیل بر این که بگیم با جلوشو بگیره بگه نگو این حرف، نه احتیاطی چی؟ احتیاط هم ملاک داره برای خودش. طالتا یک وضعیز رفعیت از یه دلیلی نمتونیم بکنیم، یه حرف هست، ولی اینا نباشه حالا در بحث هدیه هم بحث میکنیم ما، اونایی که میگن هدیه مطلقا بر قاضی گرفتن هدیه درست نیست، خوی مطلقا مد دلیل علیه. حالا قاضی پسر عمویی داره، قاضی برادری داره، خانه ای خریده، خب برادر معمولا برای خرید خونه برادر کادو بهش میده. خب حالا بحث اونجا دیگه. بله اگه آمد و کادو غیر معتاد بود، اشاره کردیم آقا گفت من رفتم نیشابور قبل از اینکه قاضی بشم اینقدر مراجعه داشتم، حالا که قاضی شدم میان تجار درجه یک آقا سهم امام ما رو لطف کنید شما حساب سال ما رو برسید آقا فلان، این جا دیگه جای تأمل جدی. حالا
سطح لغویش فرمونید بعد از لغتنامه ها محدود گفتن، شما قبلا در سطحه که این لغت این تفسیر از رشوه رو ما قبول ندارید.
دقت کن در کجا گفتیم اطلاق و تقییده؟ آخه اطلاق من جهات مختلفه، ما گفتیم اطلاق استفاده میشه از قول لغویین سواء فی القضا هم غیر القضا، اطلاق رو اینجا قبول کردیم، اما آیا معناش اینه که اطلاق در جایی که اخذ و عطا صدق نکنه قبول میکنیم؟ به شما میگیم در قاضی و غیر قاضی اگر اخذ و عطا صدق کنه مسلم رشوه است، اما اگر حتی در مورد قاضی اخذ و عطا صدق نکرد بازم رشوه است. آیا اون کسانی که به یک شکلی اطلاق معنا میکنن که اخذ و عطا را هم الغا میکنن آیا غالب لغویین هستند؟
حق و باطلش هم اطلاق گرفتیم،
حق و باطلش هم اطلاق گرفتیم، عیبی نداره، حق و باطلش هم عیبی نداره. مالی که ببینید اخذ و عطایی که در باب حکم به حق یا باطل باشه، بله عیب نداره. نه این فقط نهایه از شیخنا، این فقط نهایه ابن عسیره، نه دیگران هم دارن اخذ و عطا، همش به کلام ابن